بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ببینید عزیزان، ما یکم درباره آدمی صحبت داریم میکنیم که بهش میگیم نوجوان، یعنی یک انسان است. ویژگی های انسان شناسیش را میدانید. دوم نوجوان است. نوجوان بودن یه ویژگی هایی داره که ما باید این ویژگی ها رو بشناسیم. ما تازه یه چیزی دیگه هم اضافه میکنیم، میگیم نوجوان امروزیه، یعنی نوجوان امروزی یه ویژگی هایی داشته شاید نوجوان 10 سال پیش نداشته، شاید 10 سال آینده هم نداشته باشه. توی این نوجوانی که شما مستحضرید و من نمیخوام خیلی توضیح بدم، کوتاه دارم عرض میکنم، یکی از ویژگی های نوجوانی اینه که دنبال حق و پیدا کردن هویتش و اون جهت حرکت آیندهشه. یعنی میره میگرده من اگر بخوام آینده زندگی رو رقم بزنم کدوم مسیر باید برم؟ اون حرف حقی که وجود داره چیه؟ دنبال حقه. و معمولا توی این سن شروع میکنه یک حرف هایی رو انکار کردن، اون چیزی که تو فضای حاکم محیطش هست رو انکار میکنه، اون چیزی که براش حاکمه. مثلا یک نوجوان فضای حاکمش مذهبیه، ببینیم انکار میکنه، میگه آقا این فضای حاکم انقلاب اسلامیه، این شروع میکنه انکار کردن. سخت بوده، میگه آقا من میخوام روسریمو بردارم، من میخوام بیهجاب باشم، چون سن نوجوانی سن انکاره. تلاش میکنه خودش پیدا کنه، همه چیزها رو میزنه کنار. از اون ورش هم وجود داره، نمیدونم دیدید این نوجوانهایی که خانواده مذهبی نیستن، محیط مدرسه یه دفعه مذهبی نیست، ولی میبینیم که این یه دفعه رفته با حجاب شده، یه دفعه شروع کرده تو سن جوانی چادری شده. این فیلمی که پخش میکرد و زحمت عزیزان بود، توسن البرز، این خودش همین بود دیگه. اون میگفت دخترانی که آمدن چادری شدن، چه اتفاقی رقم خورده؟ رفته یک دفعه اون فضای محیط رو گفته من قبول ندارم این بیهجابی رو، باید برم خودم اون حق رو پیدا کنم، برم بگردم و یک مسیر رو رقم بزنم. ویژگی مهمش اینجا برای ما اینه که ما بتونیم اون گفتمان و صحبت و اون جهت حرکت رو برش جا بندازیم. این کار سختیه ها، کار ساده‌ای نیست، چون اون نسبت به همه هیچ ارتباطی ایجاد نمیکنه، میخواد خودش حرکت کنه. نکته دوم، نوجوانی سن حرکته. میتواند تو وجودش یه ماشینی داره که این ماشین رو میشه استارت زد و حرکت بکنه. خب سوال میشه آیا میشود این ماشین هم حرکت نکنه؟ بله میشه. چه وقت حرکت نمیکنه؟ وقتی که مسئله نداشته باشه. آدمهای بی مسئله حرکت نمی کنن. از من سوال کردن آقا ببخشید نوجوان امروزی چقدر مسئله فلسطین مسئله شه، اسرائیل مسئله شه؟ من پاسخ عرض کردم که نوجوان امروزی اصلا چه نکته و مسئله انقلاب اسلامی مسئله شه، نه فقط فلسطین و اسرائیل، مگه بقیه چیزا مسئله شه؟ اصلا مسئله ای نداره. چه وقت نوجوان بی مسئله می شود؟ وقتی که مثل این پاساژ ها رفتید دیدید نوشته که اگر توی شلوغی ها مواظب کیف هاتون باشید، دوز نیاد کیفاتون رو ندوزه. وقتی که شلوغ میشه آدم ها از استعدادهاشون غافل میشن تو شلوغی ها. برای نوجوان هم تلاش میکنن شلوغ بکنن. یعنی چی؟ یعنی نوجوان میاد براش فضای مجازی میذاره، بازی میذاره، استریمر میشه، گیمر میشه. آمار میاد 35-6 میلیون ما گیمر داریم، که ما کل آمار نوجوان هامون 8-9 میلیون نفره. یعنی همه نوجوان هامون هم گیمر باشن، ما 24-5 میلیون نفر دیگه گیمر داریم که در روز دارن حداقل 4 ساعت بازی میکنن و نوجوان نیستن، بزرگ سالن و حالا کودکان. این فضای شلوغ کردنه. یه نکته داخل پرانتز بگم، این اتفاق شلوغ کردن برای ما فعالین فرهنگی هم ایجاد میشه. یه وقتهایی انقدر سر ما رو تو کار فرهنگی و هیئت و محله شلوغ میشه، ماها از خودمون هم غافل میشیم، حواسمون نیست باید مسئله هایی داشته باشیم. انقدر که مسئله مثلا هیئتمون برامون مهم میشه و دهه محرم رو چی کار بکنیم و مشهد رفتن و اینا رو چی کار بکنیم، مسئله گفتمانی جبهه مقاومتمون برامون مهم نمیشه، مسئله مسیر رشد ما برامون مهم نمیشه. من یه تعبیری دارم، میگم یواش یواش تبدیل میشویم به آدمهایی که بهش میگیم علاف فرهنگی، آدم فعال دلسوز مخلص دغدغه‌مند این که تکلیف خودش رو نمیدونه. جوانی میگذره، سن میره بالاتر، یک دفعه میگه خب اینم این همه هیئت و مؤسسه و کار فرهنگی هم کردیم، به جایی نرسیدیم. چی شده؟ اون نتونستیم ما مسئله ها رو درست تبیین کنیم، شلوغش کردیم، استعدادهاش رو کشف نکرده، حرکت نبوده. پس یکی از کارهایی که ما باید بکنیم در نوجوانها ایجاد حرکت کنیم. نکته بعدی جهت حرکتش هم درست بکنیم، که این به هیئت خیلی ربط داره. یعنی الان که میخوام درباره هیئت و مقاومت صحبت بکنم، کار هیئت یک ایجاد حرکت، دو جهت حرکت ایجاد میکنه. یعنی اون رو تو مسیری که میره ایجاد حرکت مثل چشمه است، آب میجوشه ولی توی دشتی پخش میشه، هرز میره. جهت حرکت یعنی شما کانال میزنی، این آبو میبری پای درخت ها و پای این بذره ها میرسونی، این آب و این درخته، این جوونه ای که زده، یواش یواش درخت میشه، پخش نمیشه، هرز نمیره. پس نکته بعدی ما باید این ایجاد حرکت و جهت حرکت نوجوانی رو ایجاد کنیم. نکته بعدی توی نوجوانها جنس خانومها بیشتر میتوانند برای این عرصه مقاومت و نکته که میخوام بگم تو گام بعدی و جهات تبیین بیشتر اثرگذار باشن. چرا؟ چون ویژگی جنس خانومها با ویژگی نوجوانی، یعنی نوجوان دختر، با همدیگه وقتی ترکیب میشود تبدیل میشه به یک جریان فرمانده تبیینی حرکتی. خانومها راوی ترن، فعالترن، شبکه سازترن. یکی از کارهایی که ما تو انقلاب اسلامی باید دنبال کنیم این ایجاد شبکه سازی و حرکت ها با این هاست. توی خانم ها این بیشتره. برای همینه که این وقتای این هایی که کارهای گلکویستی میکردن، اقتصادی میکنن، میان رو شبکه بانوان بیشتر سرمایه گذاری میکنن. یا مثلا این فیلم های تلویزیون رو ببینید، شما الان به یه آقا بگید آقا فلان فیلم رو دیدید، برای شما میگه آره دیشب یه فیلمی پخش کرد، خب تعریف کن، دو دقیقه برای شما تعریف میکن. بله همین رو به یه خانوم بگو، فیلم یه ساعته رو سه ساعت بر شما تعریف میکنه، چون روایتی تر، راویه، روایت هایی که اتفاق میفته خیلی بیشتره. پس ما توی عرصه نوجوانی، نوجوان یه ویژگی هایی دارد که ما میخواهیم روی نوجوان بیشتر سرمایه گذاری کنیم. این که رفتیم سراغ نوجوان نه به خاطر اینکه حالا خوشمون اومده هر کسی یه عرصه ای رو برداشته، ما هم میریم سراغ نوجوانی. اینا کودکن، اونم نوجوان، اونم بزرگسالن، اینا بانوانن، ما هم حالا بالاخره باید میگفت این دکونها جور بشه، اینها بریم سراغ. نه، نوجوانی یک انتخاب راهبردی و مؤثر گام دوم انقلاب اسلامیه. برای همین میشه اصل ما. یعنی اگر ما میخوایم تو گام دوم، وقتی که میگیم آقا منابعمون محدوده، انرژی هامون محدوده، استعداد هامون محدوده، امکاناتمون محدوده، اساسا دنیا انقدر دورش تون شده که ما امروز نمیبینیم، هفته گذشته که با همدیگه مثلا قرار گذاشته بودیم که بیایم انشالله توی مشهد صحبت کنیم، یه کشوری به نام سوریه بوده، الان که اومدیم سوریه وجود نداره، انقدر دور دنیا تون شده. وقتی که انقدر محدود شد، کجا سرمایه گذاری بیشتر کنیم، خروجی بیشتر بگیریم؟ میگه تو عرصه نوجوانی این اتفاق خیلی میفته به خاطر این ویژگی هایی که دارد. من میذارم اینجا کنار، شما برگردید به انقلاب اسلامی نگاه کنید. امام عزیز ما سال 42 بهشون فرمودن که شما سربازانتون کجان؟ گفتن کجان؟ تو گهوارن. چه بچه یا میذارن تو گهواره؟ یه سالشه، دو سالشه، دیگه گهواره سه سال به بالا دیگه میشکنه، این گهواره ها کشش نداره که، یه سالشه، دو سالشه. سال چند انقلاب شد؟ 57. یعنی اون بچه یکی دو ساله الان چند سالشه؟ 15-16 سالشه؟ 17 سالشه؟ دو سالش بوده، 15 سال گذشته، دیگه حالا کم ریاضیاتون هم اگر درست بکنیم، این بچه شده 16-17 سالش. یعنی یه نوجوان 16-17 ساله رو امام میفرماید اینها سربازان منن. یه نکته دیگه هم حضرت امام دارن، به امام فرمودن انقلاب شما انقلاب چگونه رقم خورد؟ فرمودن انقلاب من انقلاب زنان بود. ما اینا رو هم خوب روایت نکردیم، نگفتیم. یعنی چی انقلاب زنان بود؟ ما هر وقت که تعریف کردیم گفتیم خانم‌ها تو خونه بودن، داشتن انشالله مثلا همسرانشون رو مثلا صبوری میکردن، همسرانشون نبودن، فرزندانشون رو صبوری میکردن، پشت جبهه ها بودن. نه، اینجوری نیست. امام میفرماید انقلاب اسلامی انقلاب بانوان است. یعنی خانم پا میشد میومد توی خیابان، توی 17 شهریور آمده توی خیابان، اون شوهرش هم شاید میخواست تو خیابون نیاد، ولی میگه این خانم من پاشو رفته تو خیابون، زشت من تو خونه بمونم. بچه هم زده زیر بغل برده تو خیابون. این میشه که انقلاب ما. انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی که داشت، امام عزیز ما رو شبکه عرصه بانوان وایساد. الان ما تو فضای مجازی توی میخوایم صحبتهای آقا رو منتشر بکنیم، صدا سیما دست ماست، فضای مجازی دست ماست، ارتباطات داریم، این همه کار میکنیم، اصلا صحبتها پخش نمیشه، به دست کسی نمیرسه. امام عزیز ما چیکار میکرد؟ یه صحبتی میکردن میشد اعلامیه، اعلامیه انقدر پخش میشد که همه میدیدن. چه اتفاقی بود؟ روی شبکه بانوان که خانوم ها زیر چادر دست بچه بده، اینو ببر بده به سغرا خانوم، اونو ببر بده به زینب خانوم، اونو ببر بده به در خونه فلان همسایه و فامیل، این شبکه صحبت مقاومت رو طراحی میکردن. نوجوان ها سربازهای میدان حضرت امام و بانوان گفتمان ساز و جریان تبیین حضرت امام تو انقلاب اسلامی بودن. همین اتفاق آمده وارد دفاع مقدس شده. ما تو دفاع مقدس 36,000 شهید نوجوان داریم. عزیزان این اعداد و ارقام الان عادیش راحته. شهید دانش آموز یعنی بچه بوده، شهید عزیز اللهی میرفته این تفنگ دستش بوده، از قدش بزرگتر بوده. من خدمت یکی از این آقایون رسیدم که تو نوجوانی بود، میگه حاج آقا من تک پسر بودم، تک بچه بودم، پدر و مادرم انقدر منو عزیز بار آورده بودن که من توی رخت خواب برای من هر روز صبحانه نون سنگک و نون لواش و نون بربری و سه جور تخم مرغ و آب نمیدونم پرتقال و چای و شیر همیشه آماده بود. اینقدر من نازک نارنجی و نازدونه بودم. بابام منو میبرد مدرسه، میبرد رفیق پیدا کردم توی 9 سالگی 10 سالگی، عزیزان 10 سالگی اینقدرها رفیق پیدا کردم. این رفیق کجا میری؟ دارم میرم کلاس شنا. کلاس شنا منم میخوام برم، گریه کردم، بابا منو گذاشت کلاس شنا، شنا یاد گرفتم، اومدم شد 11 سالم 12 سالم. رفیق کجا میری؟ دارم میرم مسجد، دارم میرم هیئت، منم میخوام بیام. رفتیم مسجد هیئت، رفیق کجا میری؟ دارم تونتون داستانشو میگم. رفیق کجا میری؟ هیچی، ساکو بستم دارم میرم جبهه، منم میخوام بیارم جبهه. گریه کردم خونه، میخوام برم جبهه. بابام گفت بابا جون این بازی نیست، به تعبیر من این پینت بال نیست، لیزر تک نیست، تو کشته میشی، تیره، ببین دیگه تمومه دیگه. من گریه کردم، 1 هفته غذا نخوردم. رفیق این کارو میکنه، دوست این کارو میکنه، اینکه آقا فهمودن هیئت ها و مساجد بچه‌ها همین که تو این فضاها اومدن تو عرصه تربیت بیشتر اثرگذاره، این یعنی این. انقدر 1 هفته غذا نخوردم، مادرم نگران شد، گفت بابا جون اینو ببر و صحبت کن، تو آشنا داری تو مسجد، بگو نبرنش، ببرنش هم میدون تیر، اینجا یه جایی ببرنش، این غذا بخوره، بچه ما میفته میمیره. مادرمون نگران شد، پدرمون رو هول داد، پدر رفت گفت با فرمانده اونجا صحبت کرد که آقا این بچه ما هم ثبت نام بکن، ولی همین عقب مقبا جایی نبریدش. گفت باشه. رفتیم ثبت نام کردیم، به من گفتن چی بلدی؟ گفتم شنا. گذاشتنم تو گردان قواسا، گفتن قرار بود این عقب مقبا باشه، اصلا ما نریم. یه دفعه فرمانده ها عوض شد، یادشون رفت، منو گذاشتن توی عملیات کربلای 4. همون اول منو بردن تو کربلای 4، وارد کربلای 4 و گردان قواسا شدیم. عملیات کربلای 4 لو رفته بود، عراقی ها آمدن تیراندازی کردن. روز سومی که وارد جبهه شدم، گفت 3-4 تا تیر خوردم از تو آب، با چنگک عراقی ها منو کشیدن بیرون. بعد از 3 روز اسارت هم شروع شد. نوجوان چند ساله؟ 12-13 ساله. بعد میگفت که بعد از 3 روز که شروع شد، ما که چند تا تیر خورده بودیم و درد داشتیم، کمتر از کسانی بود که بیشتر مثلا تیر خورده بود. بعد ما ها رو توی اتاقی گذاشتن، 1 ماه انقدر فشرده بود که اگه قرار بود کسی بشینه، بقیه باید وای میسادن، تازه یه پاشون هم میگرفتن بالا، و ما ها جزو کسانی بودیم که پامون رو بالا میگرفتیم. اگر روزی یه بعد غذا داشتیم، یه روز در میون غذا میخوردیم که به اونهایی که زخمی بیشتره غذا برسه. همون بچه نازک نارنجی کف خونه ای که هر روز چند جور مثلا براش نون میآوردن، آب میوه میآوردن اینها. بعد میگم من نوجوان آمدم، نوجوانا رو جدا کردن، بردن توی اتاقی، 17 روز ماها رو برهنه کامل کردن که تخریب روحیه بکنن. 17 روز همه ما نوجوانها چشمامونو باز نکردیم. چی میشه یه نوجوان که عزیزان بستن چشما شما ببندید 10 دقیقه آدم چشم داشته باشه، چشمشو ببنده، چشم درد میگیره. یه نوجوانی که از تو رخت خواب و نازک نارنجی اووردیش بیرون، گذاشتیش 17 روز میتونه چشمشو ببنده و گناه نکنه. چی میشه نوجوان امروزی ما چشمشو به حرام باز میکنه؟ من میخوام بگم عرصه میدان و مقاومت یعنی این. میشه شهید عزیز اللهی، میشه شهید فهمیده و ده ها شهید. ما توی دفاع مقدس 36,000 شهید نوجوان دادیم، یعنی به ازای هر روز تو 8 سال 12-13 نفر شهید شدن فقط، نه کسانی که شهید نشدن جانباز شدن اتفاق دیگه براشون افتاده یا از رزمنده ها بودن، فقط 12-13 نفر هر روز ما شهید دادیم. این میشه امامی که اومده رو نوجوان سرنگ گذاشته. تمام؟ بخوام بگم 46 سال اون نوجوان ها آمدن انقلاب را بیمه کردن. پس از جنگ و مقاومت نه هراسید. ما بیش از 400,000 نفر شهید دادیم تو دفاع مقدس و انقلاب و اینها. فلسطینی ها هم الان دارن خیلی شهید میدن، البته هنوز به انقلاب اسلامی خیلی مانده که سخت‌ترین کشوری که توی مقاومت بوده انقلاب اسلامی بوده. اون ساواک و اون دستگاه امنیت و اون اتفاقی که بوده تا الان سابقه نداره کشورهای منطقه اینجوری کشتار کرده باشه، ولی انقلاب اسلامی پیروز شد چون مردم مقاومت بوده و خداوند متعال مسیر الهی و حکمت الهی بر مقاومت. قوم بنی اسرائیل آمد مقاومت کرد با موسی، همون روز گفتن که ما قیام میکنیم خارج میشیم از شهر، خارج شدن به دریا رسیدن، فرعونیا پشتشون بودن. چه اتفاقی رقم خورد؟ تونتون دارم داستانو میگم چون میخوام بیام توی هیئت. رسیدن به دریا ترسیدن، گفتن یا موسی به ما گفتی مقاومت، ما آمدیم بیرون دریا شد چیکار کنیم؟ داره میاد. حضرت موسی روایت که خودش هم یکم نگران شد، خداوند گفت که موسی عصاتو بزن دریا باز میشه. اینا فرعونیا رو میدیدن ترسی، آدم که دم دریا میرسه قطعا میگه این فرعونیا میان ما رو میکشن. دریا باز شد، اینا حالا نازشون شروع میشه، میگن این یه راه کمه، حالا راه باز شده فرعونیا میان، ما بودیم میدویدیم وسط راه در میرفتیم. میگن نه، ما هر قبیله‌ای باید یه راه داشته باشد. ای 12 تا راه. بعد روایت میگه که باز اومدن جلوتر، گفتن ما باید همدیگر رو ببینیم، از همدیگر رو نبینیم نگران میشیم. آبها شفاف شد مثل پنجره که همدیگر ببینن. تا اینها از دریا رد شدن، آمدن اونور بیابان، خداوند متعال فرمودن که شما بروید این روستا رو بگیرید. اینا چی گفتن؟ یا موسی و تو خدات برید ببین اونجا رو بگیرید. نرفتن قیام بکنن اونجا رو بگیرن، 40-50 سال آواره تو بیابان شدن. سوره بقره این من و سلوه ها رو بخوانید. تا زمانی که حضرت موسی از دنیا رفت ولیشون رو از دست دادن، الان هم نمیدونن قبر حضرت موسی کجاست، هر روز هم دور خودشون میچرخیدن تا زمانی که یه نسلی آمد گفتن بابا از این آوارگی که بهتره بریم اینجا این روستای بغلی رو بگیریم. رفتن گرفتن، خیلی هم روایت میگه ساده گرفتن، اصلا اینقدر پیچیده نبود، یه مقاومت. تمام؟ پس نکته بعدی، مسیر مقاومت هم تربیت نوجوانیه که در میدانه، یعنی ایجاد حرکت درش بکنید، حرکتشو جهت‌دهی بکنید و گفتمان سازی کنید. اما هیئت حضرت آقا این 13 آبانها که داره با نوجوانها صحبت میکنه، شما تو این چند سال گذشتهش رو برید ببینید، البته از اول انقلابش رو ببینید، ولی توی چند سال گذشتهش رو بیشتر ببینید. حضرت آقا تو سالهای گذشته آمدن درباره جهان نوین و آجهانی که در مسیر تغییره با کیا صحبت کردن؟ با نوجوانها. آمدن گفتن ما با یک جهان جدید مواجه هستیم، قدرت ها داره عوض میشه، جریان مقاومت داره عوض میشه، با نوجوان ها صحبت کردن. توی امسال حضرت آقا با نوجوان ها چه صحبتی کردن؟ گفتن شما وارد عرصه جهاد تبیین و جریان تبیینی بشید، نه فقط در ایران، با کجا؟ با کشورهای منطقه و نه منطقه، فرا منطقه. ببخشید ما تو کشور خودمون موندیم حضرت آقا، چجوری بشه فرا منطقه؟ آقا ریختن میگه آقا جریان انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان جهانیه، شما باید برید تو کشورهای منطقه و تو کشورهای غیر از منطقه، برید تو عرصه جهانی کار بکنید. وقتی که میریم دیپلماسی حضرت امام رو مطالعه میکنیم، میبینیم حضرت امام در اون بحرانی که ما داشتیم در دفاع مقدس، حتی پول نداشتیم بیاریم سیم خاردار بگیریم، حضرت امام جملاتی دارن میفرمایند مردم اگر میتوانید کمک کنید که ما طلبه هایی را و مبلغینی را آماده کنیم و به کشورهای دیگه بفرستیم و گفتمان انقلاب اسلامی را ترویج کنیم. گفتمان انقلاب اسلامی چیه؟ یکیش گفتمان مهم انقلاب اسلامی گفتمان مقاومت. اونا با ایران مشکل نداشتن که، اونا بلد بودن با ایران بازی بکنن، اونا حتی به نظر من با روحانیت هم مشکلی نداشتن. اونها از اونجایی با روحانیت مشکل پیدا کردن، با امام مشکل پیدا کردن، گفتمان عوض شد، گفتمان شد مقاومت. ببینید هیئت و عرصه امام حسین رو روایت شو ببینید. حضرت امام یکی از کارهایی که کرد آمد هیئت و روایت رو تغییر داد. تا 1400 سال آقا ابی عبدالله به شهادت رسیدن، ما جریان محرم و صفر رو داریم. ولی چه اتفاقی می افتاد که محرم و صفر تا انقلاب اسلامی اینقدر اثرگذار نبود؟ شاید حضرت امام آمدن روایت رو عوض کردن. تا زمان انقلاب اسلامی روایت هیئت و محرم و صفر روایت چیه؟ روایت حزن و اندوه، روایت شهادت آقا ابی عبداللهه. از زمانی که حضرت امام انقلاب رو میخواهن رقم بزنن، روایت هیئت‌ها آمدن از هیئت‌ها به عنوان یک تشکیلات مقاومتی استفاده کردن و روایت آقا ابی عبدالله رو روایت حماسه روایت کردن. یعنی از حزن و اندوه تبدیل شد به، بگید، حماسه. وقتی که حماسه شد، شد این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشت. اون محرم و صفری اسلام را زنده نگه می‌دارد، آن هیئتی اسلام را زنده نگه می‌دارد که روایتش روایت حماسه باشد، نه روایتش روایت صرف حزن و اندوه. در نتیجه اونها با محرم و صفر و روزه و گریه کردن شیعیان هم مشکلی ندارند، ولی اونجا که مقاومت و حماسه در میاره، یعنی اون روایت آقا ابی عبدالله، اونجا باش مشکل پیدا می‌کنه. همین رو ما برمیگردیم میریم میبینیم خدمت آقا ابی عبدالله. وقتی که جریان محرم و صفر رو میبینیم، جریان دهه محرم رو میبینیم، جریان عاشورا رو میبینیم، خب همین اتفاق رو آقای یزید سال بعدیش تو واقعه حره رقم زد، سال بعدیش هم واقعه سنگباران مسجد الحرام و کعبه رقم زد. یزید فکر میکنی آدم مثلا این پسترین و جنایتکارترین خلیفه‌ای که هم نه ظاهر رعایت میکرد، همه کارها رو میکرد، تو 3 سال بیشترین جنایت‌ها رو کرد، یزید بود. ولی چی میشه که یزید اولین روزه آقا ابی عبدالله رو برقرار میکنه و توی اونجا میاد میگه من عذرخواهی میکنم؟ فهم کنید یزید از کسی میترسید؟ چه اتفاقی رقم میخوره؟ اون اتفاق اینه که کل خانواده، یعنی آقا ابی عبدالله، کل جوان، کودک، نوجوان، بانوان و خانواده رو آورده میدان. این اولا نشان میده زن و خانواده و بانوان آدمهای پشت میدان نیستن، آدمهای وسط میدانم. این که میگن چرا آقا ابی عبدالله خانواده را آورد، اتفاق آقا ابی عبدالله آمدن بگن آقا مسیر اسلام مسیر مجاهدت خانوادگیه، باید می آورد. اگر برای شما عرب ها چیز عجیبی بوده، اینها بوده، این داره اسلام داره یک مسیر دیگه مقاومت و حماسه رو میگه. و حضرت زینب سلام الله علیها اتفاق به اتفاق داره دونه دونه میبینه، یعنی همه شهادت ها رو دونه دونه، همه سختی هاشو درک میکنه. حالا هر کس که شهید میشد که خب شهید میشد، ولی حضرت زینب سلام الله علیها دونه دونه درک میکنه، چون باید دونه دونه با ریزکاری ها روایت بکنه. از بعدش هم تازه میدان رزم حضرت زینب سلام الله علیها شروع میشه. کربلا در کربلا میماند، بگی اگر زینب سلام الله علیها نبود. و 40 منزل این راوی مظلوم داره واقعه عاشورا رو روایت میکنه. ما طلبه ها بعد دهه محرم نمیایم بعد از اون گام عاشورا رو روایت کنیم و 40 منزل حضرت زینب سلام الله علیها، یا کمتر روایت میکنیم در... چون راوی مظلوم بوده، اون سختی های مسیر رو نگفته. و این 40 منزل روایت تا میرسه به اون کاخ یزید و روایتی که کلن روایت جریان رو عوض میکنه. اینجا بخواستم چی عرض بکنم؟ عزیزان مهمترین کاری که هیئت نوجوانی میکنه و اساساً هیئت میکنه یک کلمت روایته. مهمترین کار هیئت. بعد ما میریم هیئت نوجوانی میزنیم، نمیگم این کار رو نکنیم، میگیم چی کار کردی؟ فرق شما با هیئتهای دیگه چیه؟ میگیم نوجوانها رو کنشگر کردیم، اووردیم وارد هیئت نوجوانی کردیم. آفرین، کار خوبی هم هست، باعث مسئله دار شدن نوجوانها میشه. ولی این اون اثرگذاری هیئت نیستا، اینو تو مدرسه هم میتونستیم بیاریم درگیرش کنیم. هیئت یه کار متفاوتی باید بکنه، یه مزیت نسبی داره. شما وقتی میخواید یه سفارت خونه، یه کاری رو جهان بکنید، باید برید سفارت خانه بزنید، یعنی یه تشکیلات بسازید. بنده عرض کردم وقتی آقا فرمودن امسال باید همه برید تو عرصه جهانی، یه تشکیلاتی که تو زبان مقاومت داره کار میکنه و تو عرصه جهانی میتونه کار بکنه، نه فقط داخل، تو جهان زبانش داره میره گویاست و تشکیلات بسیار منسجم اثرگذاری هیئته. یعنی اگر شما میخواید کار جهانی بکنید، الان میخواید برید با اندونزی کار کنید، میخواید برید با بنگلادش کار کنید، میدونید اصلا بنگلادش چند تا مسلمان داره؟ میدونید؟ نمیدونید. ما اصلا عرصه جهانی، نقشه جهان دارید تو اتاقتون؟ دونه دونه کشورها رو نشستید بین بچه‌های هیئت تقسیم کرده باشید، بگید ما برای اینا برنامه داریم. مسئول بنگلادشتون کیه؟ مسئول اندونزیمون کیه؟ میگه آجا مسئول جا کفشی به زور داریم. اون کشورهایی که داریم تقسیم میکنیم چیه؟ بنگلادش، مفتی اعظم بنگلادش برای خود ما میگه آجا ما 200 میلیون مسلمانیم تو بنگلادش. 200 میلیون کل مسلمان‌های عرب زبان جهان، جهانا نه یک کشور، 220 میلیون نفرن. بیشترین مسلمان‌های جهان به زبان اندونزیایی صحبت میکنن. ما 280 میلیون مسلمان اندونزیایی داریم. اینقدر جریان مسلمان‌ها اگه ما تو غیر از اینکه اساساً الان مقاومت چون یه گفتمانه به گونه‌ای تو جهان منتشر شده، اون شما عزیزم بین‌الملل رو شاید اینجوری درک نکردید، من درک کردم. شما تو دانشگاه‌های خارجی میرید به شدت محتاط میشید. ما وقتی که توی وین می اومدیم راهپیمایی روز قدس را مینداختیم، این عزیزانی که مسلمان بودن، شیعه بودن ولی مال اتریشی بودن یا مسلمان، یواشکی یه گوشه می اومدن عکسی ازشون نباشه از اون پشتم در میرفتن، تلاش میکنن نیان بیرون. این که یه دانشجو تو دانشگاه آمریکا پاشه بیاد بیرون شعار بده وایسه توی فارغ التحصیل شامی خیلی عجیبه. این که یه استاد دانشگاه آمریکایی بیاد دفاع بکنه، حاضر شه اخراج بشه از هیئت علمی بزنه، خیلی عجیبه. گفتمان مقاومت کاری کرده جهان رفته تغییر و تحول ایجاد شده. حالا اگه شما یه تشکیلات، یه سفارتخانه مقاومت تو جهان ببرید که اسمش هیئته، تمام این جریانات مقاومت الان دنبال یک روایت میگردن. اما نه هیئتی که هر هیئتی، هیئتی که درست روایت داره. روایت هیئت شما برای نوجوانا چیه؟ اگر شما اومدی هیئت کودک دادی بهش فقط یه نقاشی دادی، گفتی خاله جون این نقاشی رو بی زحمت بکش رنگ‌آمیزی کن، خیلی خوبه، بچه‌ها رو نگه داشتی، هیئت کودکه، ولی این کوچکترین کاریه که بلدیم تو هیئت بکنیم. روایتتون برای اون خردساله چیه؟ برای 5 ساله چیه؟ برای 6 ساله چیه؟ اون پردخانی چیه؟ روایته چیه؟ داستان چیه؟ اون خاله عروسکی بودنه چیه؟ همه اینها اون روایتهای کودکمونه. تو نوجوانی روایته چیه؟ اون منبری نوجوانی ما چی رو روایت میکنه؟ نوجوانو گذاشتیم فقط مواظب کفشا و ماشینا و اینها باشه، یا بهش گفتیم برای امشب باید یه مجله روایتی تولید بکنی، بهش گفتیم باید تو هیئت پادکست تولید بکنی، هیئتی که پادکست داره، هیئتی که پروفایلی داره رزم ایجاد میکنه، هیئتی که با هوش مصنوعی داره یک ادبیات زبان دیگر رو برای کشور دیگه تولید میکنه؟ آیا اومدیم درباره قبل از هیئت، حین هیئت، بعد از هیئت براش فکر بکنیم؟ آیا روایت های قبل از هیئت بعد از هیئت و مجله و محله و صوت و اینا همون رو درست براش فکر کردیم؟ این میشه اون هیئت روایتیه. تمام؟ پس هیئت مهمترین تشکیلات مقاومتیه که مهمترین نیروها و رزمنده های میدانش نوجوان ها، توی این نوجوان ها هم مهمترینش دخترانن، چون تو جهاد تبیین و روایت که مهمترین کار هیئت، دختران بیشتر اثر گذارن. در نتیجه ما باید تو هیئت ها رو بیشتر بکنیم، نوجوان ها رو بیشتر بکنیم، هیئت های دختران رو تساعدی بیشتر بکنیم، اما با یه ویژگی مهم، روایت رو بلد باشیم، روایت کنیم. تمام؟ به صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. من یه ذره درباره مقاومت صحبت کنم. عرصه مقاومت، ببینیم ما در چه روایتی از مقاومت هستیم تو این 10 دقیقه. یکی این که الان بچه‌ها چه روایتی را میشنون؟ اولا که ما مسئله اسرائیل و فلسطین درگیر نیستن. اصلا ما باید چرا مقاومت بکنیم؟ چرا باید ایستادگی بکنیم؟ این نیست. خب چیکار کنیم؟ کلاس بذاریم، تبیین کنیم؟ بعضی وقتا این کلاس و تبیین هم نیست. یه وقت اردوی روایتی، یه وقت باید برش دارید ببریش تو بیابون، امشب میخوایم تو بیابون بخوابیم. کم مقاومت رو درک کنید. ما این اردوهایی که راه انداختیم، بچه‌ها رو بردیم جزیره فارو رو، یه مقداری سختی‌ها، اولین هفته‌ای که این نوجوان‌ها رو برده بودیم از یکی از استان‌ها، به آقا پسر میگم بابا عمو جون از بپر دیگه از قایق، میگم عمو بپرم پام خیس میشه. گفتم ای پات خیس میشه یعنی چی؟ یه ذره میخواد بپری پات خیس بشه. خب یکم که رفت جلوتر، حالا پاش خیس شده، این اتفاق عجیبی نیست. یکم رفت عمو ببخشید دوشکم کجاست، هتلم کجاست؟ گفتم یک هتل این دو روز نشونت بدیم. شب که دیگه اون رزم شب و نمیدونم تیراندازی و بخواب زمین و دیگه مونده بود چه کار کنه برگرده، اون تازه میگه من حالا تازه میفهم مقاومت از زیر پتو با مقاومت از غیر زیر پتو فرق داره. ما و بعضی وقتا فقط مقاومت زیر پتو و فقط یکم فضای مجازی فعالیت کردن رو یادش دادیم. پس اساساً نوجوان را باید با مقاومت تدبیر کنیم. دختران هم همینه. کوهنوردی باید بریم، فضای بیرون درک بکنیم، توی حسینیه و هیئتمون بخوابیم. سختی هایی داره، بدون پتو بودن داره، غذا درست کردن داره، همه اینها رو داره. همون کاری که اون موقع می‌کردیم. با هم دیگه جمع شیم، عروسک تولید کنیم، بفروشیم، پولشو بدیم به مردم لبنان. مهمترین کاری که الان ما تو جریان مقاومت میتونیم بکنیم نیروسازیه. ما تعجب میکنم، ما فقط داریم طلا جمع میکنیم، پول جمع میکنیم میریم. ما یه گنجی داریم ازش استفاده نمیکنیم. آمریکایی‌ها میگن ما یکی از کارهایی که میکنیم فرصت محوره. میریم میگردیم زلزله و سیل و جنگ پیدا میکنیم، همونجا خودمون رو جا میکنیم. چون تو فرصت‌ها بهترین وقت ورود توی همه خانه هاست. شما الان بهترین وقت تربیت و کادرسازی رو دارید. باید الان بچه‌ها رو بخط کنیم. بچه‌ها چیکار کنیم برای مقاومت؟ بچه اصلا مقاومت چیه؟ بچه‌ها چجوری شما حتا پاسخ بدیم بچه‌ها و الی آخر. پس یک، مقاومت رو یاد بدن. دوم، من یکم توضیح بدم آیا فلسطین بعد از 7 اکتبر اشتباه کرد یا کار درستی کرد. اساسا باید بریم بخونیم توی 70 سال گذشته اسرائیل هدفش چی بود. اسرائیل دو تا هدف داشت. یک، میگفت که من میام برای شما یک سرزمین موعود رو درست می‌کنم. دومیش چی بود؟ امنیت یهودیان جهان رو اینجا فراهم میکنم، یه سرزمین درست میکنم امن‌ترین سرزمین دنیا باشه. اسرائیلیا بابا بزرگاشون، این پیرمرداشون، اونایی که بالش هست، اصلا خاطره از قدیم ندارن از اسرائیل. چرا؟ چون یهودیانی هستن که میدونید یهودی هم باید مادرش یهودی باشه. اینجوری نیست یه دینی باشه شما بگید آقا من تبلیغ میکنم میرم یهودی میشم. یهودیان دنیا آمدن همه را جمع کردن، گفتن پاشید بیاید اینجا. اون استرالیایی، اون انگلستانی، اون آمریکایی، اون آفریقایی، همه را جمع کردن اینجا با فرهنگ‌های مختلف. برای اینکه سرزمین امنی داشته باشن حداکثر کارها رو کردن. یعنی آمدن گفتن با یک فضای مقابله داریم، باید یک آسمانمون رو امن کنیم. قوی ترین هواپیماها، قوی ترین موشک‌ها، اسمش هم می‌ذاریم گنبد آهنین، کسی نمیتونه بیاد. زمین انقدر امنیت ایجاد می‌کنیم، توی زمینم کسی کاری نکنه. و دیوار حائلی درست کردن، چقدر در عمق، چقدر در ارتفاع، برق بهش وصل کردن، پهباد میچرخه، دوربین هست، پشه رد میشه رو هوا میزنه. این میشه زمین. دریا کاری میکنیم، به گونه ای اسکم میکنیم که هیچ ماهی، هیچ چیزی از توی دریا نتونه بیاد. این میشه امنیت اسرائیل. از اون طرفم برای اینکه این جریانات مقاومت ایجاد نشود، این دوربینهای اسکن تونلهای آمریکایی رو هم گرفتن. تمام اطلاعات و اخبار ما فلسطین و لبنان رو اومدیم داریم مدیریت میکنیم. اسرائیل گام جدید رو برداشته بود، یعنی همون عادی سازی، و تو مسیر تجزیه بود. گام بعدی بعد از عادی سازیش هم این بود که بیاید روی راه برای غزه باز کنه. تو مسیر مصر همه شما یا میرید یا 3 روز وقت دارید رفتید توی جریان مصر. من میخوام اینجا غزه رو با خاک یکسان کنم. خیلی از کشورها هم تو عادی سازی رو امضا کردن دیگه. یواش یواش عربستان و کشورهای دیگه هم داشتن امضا میکردن. 7 اکتبر چیکار کرد؟ 7 اکتبر 2500 نفر از آسمان، از زمین، از دریا، یعنی سه تا امنیتی که آمیت گفتن ما تو 70 سال براش کار کردیم، آمدن 250 نفر رو با خودشون بردن. این 250 نفر دو تا کشته اسرائیلی رو، اون موقع اسرائیلی ها با چند هزار نفر آدم معامله کردن، با چند هزار نفر آدم، دو تا کشته رو، 250 نفر رو اینا بردن. این 250 نفر، اینها جای 3% نسل‌الله رو پیدا کردن، زدن همه ذخایر لبنان رو. اینا میگن ما پیدا کردیم، زدن که حالا البته به شما عرض بکنم، اینها تمام اطلاعات ذخایر موشکی و سلاح‌های لبنان رو که رصد کرده بودن زدن تمامشو. فرداش حزب الله آمد بیشتر زد و با سلاح‌های جدید. الان یکی از بحران